کنه مستعدترین ذهن برای انفجاره. خیلی وقتها دعوت به حضور خیابانی در نزد مخاطب و مجبور کردنش برای حضور در خیابان فرایند منقبض کردن اون انبساط ذهنی است که دیگه هیچ راهی جز زدن حرف آخر نداره. شما وقتی داری خفه میشی دیگه یه حرف بیشتر برای گفتن نداری و اون حرف آخرین حرفی که میزنی. کف خیابون اومدن بعضی وقتا از نظر برخی از مخاطبین آخرین اقدامیه که انجام میشه. ذهن منقبض شده میاد توی خیابون، حالا تازه اومده میخواد حرف بزنه. چه حرفی میخواد بزنه؟
شگرتان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها. روز بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. به ساعت 11 رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم ضرب سکه.
ضرب سکه،
با نام یاد خدای رضا آغاز میکنیم برنامه این هفته ضرب سکه رو. الهی به امید تو.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نوروزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره‌ای که بازه.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها رو میشنوید. سلام، من علی مسعودی رو به عنوان کارشناس مجری برنامه پذیرا باشید. قرار حدود 40 دقیقه همسفر لحظه های با ارزش شما دوستان مباحث اقتصادی، فعال اقتصادی و خلاصه اهالی اقتصاد باشیم. به محفل اقتصادی ما خوش اومدید. پیشنهاد میکنم در حال شنیدن برنامه ما که هستین با ما در ارتباط هم باشین از طریق سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویایی 24 ساعته رادیو گفتگو 2786-1035. ما رو در تجارب ارزندتون توزیع تجارت سهیم کنید. همچنین یه برنامه کاربردی هم داریم در واقع ایران صدا که از این طریق میتونید به صورت زنده به برنامه ما گوش بدین. از طریق همین سامانه میتونید به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید. ۱۶۲ روابط عمومی صدا و سیما، اگه نظری در تو برنامه داشتین، انتقاد داشتین، حتما از طریق همین شماره میتونید با ما در میون بگذارید. تأثیر آموزش عالی بر چرخه اقتصاد و رشد ثروت ملی در راستای برنامه هفتم توسعه. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست، روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز و برنامه‌ای که در حال شنیدن اون هستیم ضرب سکه. خب خیلی خوش آمدید به ضرب سکه و همونطور که خدمتتون عرض کردم و موضوع رو اعلام کردم قراره به آموزش عالی بپردازیم. منتها کدوم قسمتش؟ اون قسمتی که موضوع اقتصادیش خلاصه چرب‌تره و قراره که تو این حوزه با هم گپ و گفت داشته باشیم با حضور کارشناسانی که امروز در برنامه خدمتشون هستیم. معرفی میکنم میهمانان امروز و کارشناسانی که در برنامه امروز هستن: سرکار خانم دکتر منیژه بهرامیان، ایشون مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستن. خانم بهرامیان سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم از تشریف‌فرمایی حضرت عالی. آقای دکتر مسعود طالبی، ایشون هم مشاور عالی امور اقتصادی و مدرس کسب و کار معنوی هستن. آقای طالبی سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام و درود، ان شاءالله که روز خوبی برای شنونده‌های عزیز داشته باشیم.
خیلی ممنون و متشکرم از هر دو بزرگوار. حالا از هر دو بزرگوارم میخوام که یه ذره بلندتر در واقع صحبت بکنن و با آقای دکترم شروع بکنم. آقای دکتر، موضوع امروزمون تأثیر آموزش عالی بر چرخه اقتصاد و رشد ثروت ملی است. حالا در راستای برنامه هفتم توسعه ما اصلا تو این چند برنامه داریم به این موضوع میپردازیم. میخوام یه مقدار در رابطه با موضوعاتی که امروز در برنامه میخوام به اون اشاره بفرمایید مبحثتون شروع بکنید و بعد حتما خانم دکتر هم در رابطه با همین موضوع نظرشون رو به ما بفرمایید.
بله حتما. عرض به خدمت شما که در کشورهای توسعه یافته اونچه که امروز بعد از چند قرن حوزه آموزش عالی از خدمت شما نشان داده و کمک تونسته بکنه، اینی که کشورهای توسعه یافته بسیار با محوریت آموزش عالی تونستن اقتصاد خودشون رو پویا کنن. در کشور ما هم در قانون اساسی در بعد و انقلاب اصل 30 دولت رو موظف کردش که زمینهای تحصیل رو برای همه افراد به صورت رایگان تا مرحله متوسطه، پایان دوره متوسطه فراهم کنه و وسایل و تجهیزات تحصیلات عالی رو تا سرحد خود کفایی در آموزش عالی گسترش بده. خب این اصل برگرفته از به خدمت شما قانون تطبیقی کشورهایی مثل آلمان که اصل 7 قانون اساسیشون میگه، در مثل فرانسه که ماده 13 قانون اساسیشون میگه، مثل سوئد که ماده 29ش میگه برگرفته و نشون میده که اهمیت آموزش عالی در مسیر اقتصاد کشور و پویایی اقتصاد کشور چقدر میتونه اهمیت داشته باشه. قاعدتا اتصال حوزه نیاز جامعه و صنعت و تولید و اجتماع به جامعه علمی دانشگاهی اگه به درستی عرض به خدمت شما سازماندهی بشود، قطع به یقین حوزه توسعه علم ما هم در مجموعه رشد اقتصادی کشور قرار میگیره.
بله خیلی ممنون، متشکرم. خانم دکتر بهرامیان حضرت عالی هم بفرمایید کلام آغازینتون در تو موضوع برنامه.
خواهش میکنم، خدمتتون هستم. ما در حوزه آموزش عالی یک سندی رو تقریبا از چند سال گذشته با عنوان آمایش آموزش عالی در دست اقدام داشتیم. خب سند استثار داریم، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و بعد از آن اسناد توسعه آمایش سرزمین در چند سال گذشته تدوین شدن در شورای عالی آمایش. متناظر با این، الگوی مجوز رشته ها، تخصیص ظرفیت دانشجو متفاوت بود در دوره های مختلف، اما این بار با یک رویکرد و با یک نگاه متفاوت منطبق با اصل 95 و 96 برنامه هفتم پیشرفت به این الگو و بازنگری این الگو در واقع داریم توجه میکنیم. یک زمانی رشد کمی آموزش عالی مد نظر بوده در سالهای مختلف به دلیل جمعیت و حالا اون بازه مخاطب ما در 18 تا 24 سالی که مد نظرمون هست، اما بعد از اون با توجه به اینکه به هر حال دیگه نیاز کشور به این توسعه و این تقاضا با این شکل وجود ندارد، جمعیت مخاطب ما هم روند کاهشی داشته، به سمت ارتقای کیفی و پاسخگویی به نیازهای جامعه حرکت کردیم که حالا این پاسخگویی به نیاز جامعه رو شاید باید از ابعاد مختلفش توجه کرد، اما باید نکته مهم این هست که ببینیم این پاسخگویی به چه شکل میتواند در تطابق با اصل 30 قانون اساسی قرار بگیره.
خیلی ممنون، متشکرم. این نکاتی که در واقع هر دو بزرگوار فرمودید، ما به صورت حالا کلی، هدف کلی واقعا موضوع آموزش عالی در کشور هست، اما نگاه برنامه ما امروز نگاه اقتصادی هم هست. یعنی این که ما ببینیم همین تخصیص رشته‌هایی که شما گفتین، آیا امروز به اون رشته‌هایی که منافع اقتصادی رو در بر خواهد داشت، هم برای خود افرادی که دارن تحصیل میکنن، هم برای همه اون در واقع برنامه‌های دولت و برنامه‌های کشور، به خصوص الان برنامه هفتم که ببینیم از این طریق چطور میتونن به ما کمک بکنن. ما یه جایی واقعا میریم میبینیم رشته‌های مختلفی رو وجود داره، ولی واقعا افرادی شاید اصلا تمایل حتی به تحصیل تو اون رشته‌ها نداشته باشن. چرا؟ چون برمیگردیم میبینیم اون انگیزه اقتصادی هم پشتش هست. بالاخره افراد دارن تو این جامعه زندگی میکنن، میخوان اون بهره‌وری خاص رو داشته باشن. یه مقدار اینها میشه اون، حالا میشه گفت منبع شروعی که امروز توی برنامه می‌خوایم می صحبت کنیم، با در نظر گرفتن اون مواردی که هر دو بزرگوار بهش اشاره کردن. اما در این بخش به تازه‌های اقتصادی می‌خوایم بپردازیم که مطمئناً در برنامه امروز مرتبط با موضوعمون خواهد بود. و سرکار خانم فاطمه حسن‌پور که امروز خدمتشون هستیم، سلام، وقتتون بخیر، در خدمتیم.
سلام بر شما، عرض ادب و احترام خدمت کارشناسان محترم برنامه و همه شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه. خوب، صحبت از ارتباط آموزش عالی با توسعه اقتصادی، همونطور که الان صحبت همه محققین و دانشمندان هست که توسعه اقتصادی نیازمند حرکت به سوی علم و تکنولوژیه و چه در تدریس چه در تحقیق دانشگاهی و اگه آموزش عالی به جای توجه زیاد به توانایی محض و دانش بره به سوی مهارت‌های حرفه‌ای، قطعاً میتونه نقش اقتصادی موثرتری داشته باشه. الان آنچنان که سهم وزارت علوم مشخصاً 2.8% از بودجه کل کشور رو در واقع به خودش اختصاص داده، طبق برنامه هفتم باید 30% آموزش‌هاش مهارت محور بشه. آموزش‌های عمومی و مهارتی در واقع باید بتونه چرخه اقتصاد رو به گردش در بیاره. در این خصوص حالا چالش‌هایی هم وجود داره، مثل نظرات کارشناسی که البته با مستندات ارائه شده و اثبات کرده که با وجود اینکه افزایش کمی دانشجویان دانشگاه ها رو داریم، کیفیتش با نیازهای بازار خیلی سازگار نبوده و منجر به بیکاری فارغ التحصیلین دانشگاهی شده. این یکی از موضوعات آقای مسعودی بزرگوار. یکی دیگه از چالش هایی که در این حوزه وجود داره اینه که هزینه های دانشگاه های ما رو به طور کامل با بودجه دولتی نمیشه پوشش داد و دانشگاه خودشون رفتن به سمت درآمدزایی، مثل حالا پردیس های دانشگاهی که زدن و بتونن بخشی از نیازهای اقتصادی خودشون رو خودشون تامین کنن. اما آنکه معاون آموزشی وزارت علوم و تحقیقات فناوری اعلام کرده، گفته 70% از موارد برنامه هفتم توسعه در بخش آموزش عالی مربوط میشه به ساماندهی و آمایش آموزش عالی، که خیلی موضوع مهمیه. طی 2 سال گذشته هم اقدامات خوبی برای اجرایی شدن این برنامه صورت گرفته، از جمله اینکه ما شاهد هستیم که تحول در رشته‌های موجود به سمت نیازمحوری، مهارت محوری، ایجاد دانشگاه‌های علوم و فنون راهبردی بین رشته‌ای و وضع قوانینی که باعث بشه که بریم به سمت مهارت محوری و در واقع تأمین نیازهای بازارمون. در کارگروه‌های استانی هم وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه‌ها و تعیین تکلیف رشته‌ها رو بررسی می‌کنن و اگه قرار باشه رشته جدیدی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی هر استان در واقع ایجاد بشه، باید در صورتی اتفاق می‌افته که بیکاری بیش از 60% دانش آموختگان اون رشته رو در سطح استان نداشته باشیم و در غیر این صورت اون رشته ایجاد نمیشه. پذیرش دانشجو در رشته‌هایی که طی 3 سال گذشته کمتر از 60% ظرفیت در مقطع کارشناسی و 40% ظرفیت در مقطع کارشناسی ارشد هم پذیرش داشتن، فقط در صورتی که نیاز محور باشه و بتونن کسب نصاب لازم رو از فرم پیوست اشتغال در واقع کسب کرده باشن امکان پذیر هست. اینا خودش از مواردی هستش که در واقع برای برطرف شدن این توازن، یعنی توازن مهارت محوری، نیاز محوری و آموزش عالی در واقع داره پیش میره و که منجر بشه به توسعه اقتصادی کشور انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکرم. این نکات که شما گفتید دقیقاً، امیدواریم که امروز با توجه به زمان برنامه برسیم به بررسیش و با حضور هر دو بزرگوار موضوع به نتیجه برسونیم. خیلی ممنون، متشکر. شما ضرب سکر میشنوید.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
خب خیلی ممنون و متشکر از اینکه همراه ما هستیم. بلافاصله بریم سر موضوع. آقای دکتر یه نکته‌ای رو من بگم، تو گفتگوهایی که با اهالی کسب و کار ما داریم خیلی پیش اومده که صحبت کردن، بعد در رابطه با اونهایی که نوپا بودن کارشون رو شروع کردن و بعد افراد معمولا با همون موقعی که دانشجوی بودن و همزمان با دانشجویی، مثلا از 20 سال پیش 25 سال پیش یا قدیمتر، حالا افراد جدیدتر رو میخوام بگم، کارشون رو شروع کردن انجام دادن و بعد رفتن یه دفعه بعد از مثلا 10 سال 15 سال به این نتیجه رسیدن که یه تحصیلات تکمیلی نیاز دارن، مثلا تو حوزه مالی، و بعد رفتن تو حوزه مالی خودشون رو تقویت کردن، فوقشون اونجا در واقع کارشناسی ارشدشون اونجا بودن، یا حتی مقطع دکترا یا تحصیلات مثلا حالا ام بی ای و دی بی ای مثلا توی اون موضوع که مد نظرشون ادامه دادن. اینو از این زاویه گفتم که میخوام بگم که اهالی کسب و کار هر جا که لازم باشه تکمیل میکنن. ما باید چی کار بکنیم که در ابتدا اون رشته هامون دقیقاً، حالا موضوع مهارت محوری رو مطرح کردن خانم حسن‌پور، این موضوع مهارت محوری هم مد نظر قرار بگیره و از این زاویه به سمتی بریم که رشته هامون کلن درآمدزا باشن در نهایت، و بعد بتونن که اون نقاطی رو که خود کارآفرینا بهش فکر میکنن رو هم در واقع براشون ابتیا بکنه، یا اینی که حتی بهشون سمت و سو بده از سمت دانشگاه.
بله، عرض به خدمت شما که نکات حضرت عالی درسته. مجموعه آموزش عالی در کشور با 4 جنبه مختلف سعی کرده آموزش رو چیدمان بکنه و اساساً برای اینکه این اتفاق بیفته و رشته ها در جهت اقتصاد مردم و اقتصاد کشور کمک شایانی بکنن، این 4 جنبه رو همیشه در نظر گرفته و بر این اساس داره تغییرات رو میده و مجوزها تغییر میکنه، رشته ها تغییر میکنه. جنبه اولش اینی که به توسعه اقتصادی توجه میکنه، چجور ببینه این رشته یا این دروس یا این سرفصل آیا کمک به توسعه تولید کالاها به صورت مستقیم و خدمات در جهت کاهش وابستگی به واردات داره یا نه، مستقیما راجع به این مسئله بررسی میکنه. در جنبه دوم در توسعه کشاورزی به رشته‌ها توجه می‌کنه که بالاخره بحث امنیت غذایی رو ما داریم، توسعه توانایی تولید غذا و منابع تولید رو بدون نیاز به واردات می‌تونه ایجاد بکنه این رشته یا این برنامه یا این سرفصل کمک بهش بکنه. در بحث جنبه سوم به توسعه فناوری توجه میشه، یعنی که ببینه توسعه و تولید فناوری ها و محصولات بومی که در کشور مورد نیاز جامعه و اجتماع هست آیا برای این رعایت میشه، برای این خواسته ای که الان داریم، برای این رشته ای که داریم، برای این سرفصل و برنامه ریزی که داره انجام میشه. و در جنبه آخر توسعه اجتماعی بهش توجه میشه. در توسعه اجتماعی توسعه توانایی تامین نیازهای اجتماعی و خدمات عمومی بدون وابستگی به منابع خارجی، این دیده میشه که در کل ما با اون هدفی که در حد خود کفایی داریم و اون اینی که استقلال برای آموزش عالی ایجاد بکنیم و از طرف دیگه توسعه و رشد اقتصادی کشور رو وابسته تر کنیم با آموزش عالی و علمی ترش کنیم ایجاد بشه. این رعایت بشه، اون چیزی که حضرت عالی فرمودید که گذشته مد نظر بود در آینده به عنوان یک مسیر و به عنوان یک سیستم آموزش عالی خود به خود پیاده میشه.
خیلی متشکرم، ممنونم. خانم دکتر، موضوع حالا تعدد بحث رشته ها، تعدد دانشگاه ها، حالا از این زاویه هم بگیم، حالا جالب اینه که من توی محفلی بودم داشتن در واقع هدایت تحصیلی رو که انجام میدادن برای دانش آموزا، این نکته هم اشاره شد از این که دیگه نگران از کنکور نباشید، دانشگاه ها مختلف وجود داره و بالاخره شما به حسب علاقمندیتون میتونید وارد اون رشته ها بشید و دغدغتون رو اون پل یا اون مرز کنکور برای خودتون نگذارید. این فکر می کنم یه تعریف درستی از وضعیت حال آموزش در در کشوره که اتفاق افتاده و ای کاش همه واقعا این موضوع رو روش حتی تبلیغ بکنن توی نهادهای آموزشی، به خاطر اینکه دانش آموزا در جریان این موضوعات دقیق‌تر قرار بگیرن و صدی به نام کنکور تو ذهنشون نباشه. این یک. دو، اینی که خود وزارت علوم در واقع توی این حوزه با چه نگرشی داره گام برمی‌داره برای اینکه عملا بتونه اون افرادی رو که دانش آموزانی رو که قرار وارد دانشگاه بشن و دانشجویان این مملکت باشن، فارغ از اون مسائل رشته‌ای، اون جذابیت‌ها رو برای اون آموزش مهارت یا اون رشته مربوطه ایجاد بکنن که به اون سمت سوق پیدا بکنن.
بله، کاملا فرمایشتون صحیح هست. ما در حال حاضر تعداد دانشگاه هامون به لحاظ کمی خب عدد خوبی هست، یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که در طول سالهای گذشته حداقل دسترسی به آموزش عالی رو و فرصت رو برای همه فراهم کرده است. امکان دسترسی وجود دارد و این فرصت تقریبا میتونیم بگیم در همه نقاط کشور هست. منتها موضوعی که وجود داره این هست که این رشته ها به لحاظ توزیع به چه سمت و سویی برسی فعالیت دارند یا خیر. ما بیش از آن که نگرانی داشته باشیم، دغدغه این رو داشته باشیم که دانشگاه هامون تعدادشون زیاد هست یا تعدادشون کمتر باید باشد یا بیشتر، نگاهمون این هست که دانشگاه مأموریت های خاصی رو بتونه به انجام برسونه. برای مثال بعضی از رشته ها توی یک سری از دانشگاه های ما به سمت نیازهای آینده هستند، یعنی مشاغل آینده‌ای که در آینده ایجاد می شوند، خب دانشگاه‌های ما از الان بتونن نیروی ماهر برای اون مشاغل رو فراهم بکنن. یک سری از دانشگاه‌ها در رشته‌هایی بیشتر فعالیت می‌کنن که در حوزه حمایتی است، طبق اسناد بالادستی. مثلا نقشه جامعه علمی کشور در بعضی از رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه خب ما رو مکلف کرده که از بعضی از رشته‌ها حمایت بکنیم و بنابراین یک سری از موارد از این دست هست. یه تعدادی از رشته‌ها هم هستند که رشته‌های مورد نیاز فعلی جامعه هستند که خب احتمالاً بحث در مورد این مجموعه شاید بیشتر یا اون دانش آموخته بیکاری که جای بحث داره توی این گروه از رشته‌ها هستند. برای این گروه رویکردهای مختلفی وجود داره. یکی سرفصل‌های درسی است. برنامه‌های درسی رو ما متناسب با نیاز مشاغل مختلف می‌تونیم بازنگری بکنیم. این امکان الان در قوانین مقررات ما هست. بعده. با هدف افزایش اشتغال پذیری دانش آموختگان محتوای دروس رو تغییر بدیم. اضافه کردن واحدهای کاربینی، کارورزی و کارآموزی در راستای همین افزایش مهارت هست. نکته دیگری که وجود داره بحث دوره‌های آموزشی تک پودمان‌هایی که به صورت مهارتی آموزش داده میشه، دوره‌های کهات که همزمان با تحصیل افراد میتونن، دانشجویان میتونن در این دوره‌ها شرکت بکنن. از طرفی از تقریبا 2 تا 3 سال گذشته بحث بورسیه دانشجو، بورسیه جامعه و صنعت، بنگاه‌های اقتصادی و موارد مختلفی که میتونه کمک بکنه به موضوع اشتغال دانشجویان و یه مقداری این دغدغه رو کاهش بده هم وجود دارد. اینها مسائلی است که مدام در کارگروه‌های مختلف، در شوراهای گسترش و برنامه‌ریزی در حال انجام هستن برای اینکه این وضعیت موجود رو بهبود بدیم و نگاه به سمت ارتقای کیفی آموزش عالی داشته باشیم متناسب با نیاز جامعه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. این خیلی اتفاق خوبی است مطمئنن برای همه اونهایی که به در واقع تحصیل عالی و آموزش عالی فکر میکنن. چه بسا آقای دکتر، یعنی میخوام اینجوری سوال رو مطرح کنم که چه تأثیری میذاره آموزش عالی کلن در بُعد اقتصادی؟ توی موضوعمون هم هست اما میخوام اون ملموسش رو شما بفرمایید که ما امروز وقتی داریم از آموزش عالی صحبت میکنیم، خیلی ها شاید از زاویه آموزش وقتی به موضوع نگاه میکنن میگن خب ما اول فلان حالا بریم درآمد رو کسب میکنیم، فلان کارو داشته باشیم، بعد حالا میریم تحصیلاتمون رو تکمیل میکنیم. اما اون اتفاقی که با اون شالوده آموزش عالی و آموزش در اون مرتبه دیدن تو حوزه تحصیلات وقتی کسی وارد یک شغلی میشه، یک مؤلفه های خاص خودش رو داره. من خواهش میکنم از این زاویه حضرت عالی به موضوع در واقع بفرمایید.
تأثیر مستقیم آموزش عالی در اصل در کشور با نگاه اقتصادی و توسعه اقتصادی مستقیما میتونه 5 اثر کامل وضعی مشخص شده رو در جامعه بذاره. اولین اثرش توسعه تجاری سازی تحقیق فناوری در جهت کارآفرینی، که کارآفرینی معناش هم ایجاد اشتغال هم توسعه اقتصاد پایداره. بعد توسعه همکاری با بخش‌های صنعتی، یعنی آموزش عالی اگر نگاه اقتصادی پیدا بکنه به طور کامل و سیستم اقتصادی در آموزش عالی دیده بشه، بخش‌های صنعتی کشور در جهت رشد ناخالص ملی و نیازسنجی که می‌کنه، مثل اینکه امروز الان دیگه پایان‌نامه‌ها از موضوعش باید سامانه نان که نیازسنجی کشور و دستگاه اجرایی برداشته بشه، یکی از موفقیت‌های آموزش عالی که تمام موضوعات پایان‌نامه‌ها الان داره بر اساس نیاز کشور به دانش‌ها داده میشه. و بحث سوم، تأثیر سوم، مشارکت‌های خصوصی عمومی دانشگاه با مراکز اقتصادی و سرمایه‌گذاریه، یعنی ورود حوزه علم، علم روز، تولید علم، بخش تحقیقات پژوهشی فناوری به حوزه و مراکز اقتصادی و سرمایه‌گذاری، یعنی فقط صنعت نه. ما خیلی از مراکزی داریم که اصلا تو حوزه صنعت نیستن ولی بسیار میتوان تو آموزش عالی با اینها از خدمت شما تعامل برقرار کرد و در حوزه اقتصادی کمکشون کرد. توسعه بعدی که ایجاد میتونه بکنه توسعه سرمایه‌گذاری با سایر دانشگاه‌ها و مرکز تحقیقات بین‌المللیه، یعنی ما با بروزرسانی روابطمون با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی خودمون در عرض به خدمت شما کشورهای دیگه میتوانیم سرعت رشد اقتصادی خودمون رو و آوردن اون دانش فنی به کشور رو جهت بدیم بهش. و تاثیرگذاری مستقیم دیگه که داره آموزش عالی و اقتصاد، توسعه اقتصاد آموزش عالی، تقویت مدیریت منابع مالی و علمی و افزایش بهره‌وریه. ما در بهره‌وری همونطوری که مطلع هستید، ما در خیلی از مسائل در حوزه کسب و کارا تذکر میدیم، تقریبا حوزه کارمندان کشور ژاپن نسبت به کشور ما 1/10، یعنی بهره‌وری بسیار بالاست و یک کارمند خروجیش 10 برابره نسبت به ایران که جمعیتش تقریبا 40 میلیون، 35 میلیون کمتر از کشور ماست. معناش اینه که این باید این بهره‌وری به صورت علمی ایجاد بشه. این شبکه بهره‌وری و توسعه بهره‌وری مستقیما توسط دانشگاه‌ها و هیئت علمی های ما میتونه در شبکه‌های مختلف کشورمون تاثیرگذار باشه.
بله، خیلی متشکرم. این هم باز در واقع یکی از اون نکات اثرگذار و مهم هست. یک پیامکی داریم سرکار خانم دکتر بهامیریان. یه خانمی فرمودن که رشته تحصیلی من آیتی سالا فناوری اطلاعات منظورشون هست و اینی که دروسی که زیل اون داره تخصصی به ما تدریس میشه اصلا دروس بروزی نیست و سوال بعدیشونه که آیا رشته های زیل در واقع رشته ما که حالا به صورت تخصصی بعدن ما طی خواهیم کرد به عنوان توی ارشد، این چقدر با رشته های دنیا برابری میکنه در صورت برای این که بعداً بخوایم ادامه تحصیلمون رو اونجا بدیم.
خب ما یک استثنا داریم. ما در سند آمایش 9 بند، در واقع 9 ماده و تکلیف برای وزارت وجود دارد. یکی از بندها که فکر می‌کنم بند 8 باشه، بحث متناسب سازی محتوای رشته‌های تحصیلی است با نیازهای جامعه. متعاقب اون وزارت علوم تقریبا اکثر رشته های تحصیلی رو سرفصل درسشون رو در حال بازنگریه، یعنی از یک زمانی شروع کرد به بازنگری سرفصل ها و محتواهای دروس و ما تقریبا در بعضی از رشته ها سرفصلی که 5 سال از زمان تدوینش گذشته باشه رو منسوخ اعلام میکنیم، یعنی اگر دانشگاه در رشته ای رو میخواد درخواست بده حتما اون رشته باید کمتر از 5 سال از تدوین سرفصلش گذشته باشه. بنابراین این که حالا به صورت مستمر در وزارت در حال انجام هست، کارگروه های برنامه ریزی درسی در حال انجام این هستن و به رسانی میکنن
رشته ای رشته ای مثلا واقعا همین فنوبری. موضوع حالا فناوری اطلاعات، ارتباطات، موضوعات الکترونیک،
بله.
اینا یه رشته هایی که شاید میشه گفت توی دنیای در واقع فعلی وقتی ما مواجهیم با محصولاتی که توی این حوزه ارائه میشه، ما هر شاید مثلا 2-3 ماه اصلا با یه تغییر فناوری روبرو میشیم. مثلا نکته و موضوعی به نام هوش مصنوعی خودش موضوع جدیدی است، اما در خود فرایندش باز داره اتفاقات جدید میافته. این بروز بودنه، یعنی اونی که شما فرمودید یه بازنگری بشه با نیازهای جامعه، خب مطمئنن به روزاوری هم همینه.
بله.
اما تو بعضی از رشته ها، شاید تو بعضی از حالا رشته ها، حالا مثلا رشته ریاضی موضوعات مشخص و پایه‌ای است، اما واقعا وقتی تو حوزه فناوری میایم اینا شاید هر